بسم الله الرحمن الرحیم. در دلم سیرت علی بگذار، یا مقلب القلوب والابصار. در دلم سیرت علی بگذار، یا مقلب القلوب والابصار. سرنوشتم به فاطمه بسپار، یا مدبر اللیل و النهار. با حسینت مرا تو به کمال برسان، یا محول الحول و الاحوال. به حسن آن امام پاک و زلال، حول حالنا الى احسن الحال. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرانقدر و با صفا و دوست داشتنی و درجه یک شبکه جهانی ولایت. حالا احوالتون چطوره؟ تبریک عرض میکنم فرارسیدن سال نو، سال جدید، سال 1401 رو خدمت همه عزیزان بیننده، چه بزرگوارانی که در ایران هستن، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، چه بیننده های نازنینی که در اقصی نقاط این کره خاکی در قاره ها و کشورهای مختلف همراه شبکه جهانی ولایت هستند. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. الهی که عاقبت به خیر بشید و هر چی از خداوند متعال میخواید خدا بهتون عنایت بکنه. میدونید که این روزها یه جورایی در واقع قدیر شمسی هم هست. در برخی از روایات داریم که روزهایی که وجود نازنین 18 ذی‌حجه پیامبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین رو به عنوان ولی خلیفه و جانشین معرفی کردن، روزهای پایانی ماه اسفند بوده از نظر شمسی. یعنی ما این روزها هم نوروز رو جشن میگیریم، هم نیمه شعبان و ولادت با سعادت مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا، و هم قدیر شمسی رو. خلاصه همه این ایدها یک جا با هم جمع شده، انشالله بر همه شما مبارک باشه. با افتخار امشب حقیر علی اسماعیلی توفیق دارم خدمتون باشم. برنامه فائزون رو تقدیم حضور شما میکنیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون آیت الله رفعتی، که خدمت این بزرگوار عرض سلام دارم، عرض خوش آمد و عرض تبریک همه مناسبت ها.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما جناب اسماعیلی تبریک عرض میکنم. سه مناسبت بسیار ارزشمندی رو که اشاره کردید، هم نیمه شعبان رو که پشت سر گذاشتیم، میلاد مسعود منجی عالم بشریت، و نکته خوبی هم اشاره کردید در تلیعه برنامه 28 اسفند از لحاظ شمسی روز عید قدیره. یعنی به تاریخ هجری شمسی میشه 28 اسفند، لذا جا داره که ما عید قدیر رو به ایام شمسی هم تبریک بگیم به بینندگان عزیز و بزرگوار، و همچنین سال جدید رو به شما تبریک عرض میکنم. همچنین به بینندگان عزیز و بزرگوار سلام علیکم، این ایام رو تبریک عرض میکنم. به خصوص اینکه خب سال جدید آغاز شده، قرن 15 هجری شمسی رو دقایقی آغاز کردید. انشالله سال پرخیر و برکتی رو داشته باشید. انشالله سال ظهور آقامون و مولامون صاحبمون امام عصر ارواحنا له الفدا باشه، و این سال انشالله زیر سایه اون حضرت همه مشکلات با فرج اون حضرت برطرف بشه، سال خوبی داشته باشید
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. میگن که روایت از امام صادق علیه السلام هست، توی این لحظاتی که بر صورت دلها شاد هست، دعا به استجابت نزدیک هست، از خدا چی بخوایم؟ حضرت فرمودن از خدا عافیت بخواید. عافیت یک معنای عام میداره، فقط برای جسم ما نیست، روح و جان و دین و دنیا و آخرتمون، همه چی این عافیت رو برای شما طلب میکنیم از درگاه خداوند متعال. خب آجای رفعتی، این ایام ایام ولادت با سعادت مولامون آقا جانمون امام زمان ارواحنا له الفدا هم هست، و یکی از فرازهایی که ما وقتی به محضر ایشون سلام میدیم میگیم السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. این ربیع الانام بودن امام زمان علیه السلام رو فکر میکنم به عنوان بحث مقدماتی داشته باشید، چرا که نمیتونیم به این راحتی بگذاریم از این مناسبت زیبایی که درش قرار داریم.
چشم،
سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. السلام علی ربیع الانام. خب جناب آقای اسماعیلی، بحث های فائزون انشاءالله پی میگیریم، اما با توجه به این که الان آغاز کردیم ربیع طبیعت رو و با مناسبت تقارنش با نیمه شعبان، خیلی خوبه حالا با این مقدمه شروع بکنیم بحث رو. یعنی چی ربیع الانام؟ ربیع یعنی بهار. الان فصل بهار آغاز شد، طبیعت شکوفا میشه، زمین مرده، درخت هایی که به خواب رفتند خوش شدند بیدار میشند، احیا میشن. یحیی الله الارض بعد موتها، زمین خشک رو ببینید خداوند سرسبز میکنه، زنده میکنه. این طبیعت در ماه فروردین و آغازین فصل بهار زنده میشه، سرسبز میشه، گیاهان شکوفا میشن، درختها شکوفا میشن، ثمر میدن. این خاصیت بهار هست برخلاف پاییز. البته الان با آغاز سال ماه بهار در واقع آغاز شد برای نیمکره شمالی. نیمکره جنوبی خب الان پاییزشون آغاز شد. خب ما اکثریت جمعیت و مردم در نیمکره شمالی زندگی میکنن و الان بهارشون آغاز شد. اما اون بهار واقعی کیه که وقتی که او بیاد اون بهار ظاهر بشه، نه تنها درخت‌ها شکوفا میشن، همه عالم شکوفا میشه. اون امام عصر، امام زمان هستش. السلام علیک یا ربیع الانام، همه هستی رو بهار میگیره، همه عالم شکوفا میشه. اون چنان شکوفا میشه در دوره امام عصر ارواحنا له الفدا که هر چی که زمین ذخایر داره،
بیرون
برکت داره، عرضه میکنه برای مردم. ما داریم در روایات که اونقدر مردم بی نیاز میشن که سخنگوی حکومت حضرت مهدی اعلام میکنه هر کی نیاز داره بیاد پول از بیت المال بگیره. هیچ کسی مراجعه نمیکنه، هیچ کسی مراجعه نمیکنه، نیازمندی وجود نداره. چرا؟ چون هر چی بخواد نیاز داشته باشه، این زمین برکت خودش رو، آسمان برکت خودش رو بر این مردم نازل میکنه. لذا ربیع واقعی، بهار واقعی، حضرت حجت، حضرت صاحب هستش. او حضرت وقتی که ظهور کند واقعا دنیا گلستان میشه، واقعا بهار حقیقی تحقق پیدا میکنه. آیه‌ای که من تلاوت کردم که یحیی الله الارض بعد موتها، در روایاتی که ما داریم در تفسیر این آیه، غیر از این معنای ظاهری یه معنای باطنی داره. هم از امام باقر روایت داریم علیه السلام، هم از امام کاظم روایت داریم من این دو تا روایت رو عرض بکنم تا ربیع الانام کاملا مشخص بشه. ببینید در روایت از امام باقر علیه السلام این چنین هست که می فرماید حالا روایت از امام کاظم هم داریم، از امام باقر داریم. من ابتدا اگر روایت امام باقر علیه السلام رو نقل کنم شاید مناسب تر باشه، بعد روایت امام کاظم علیه السلام رو تقدیم عزیزان بیننده خواهم کرد. اما روایت امام بله حالا من امام کاظم رو حالا دم دست هستش تقدیم بکنم. امام کاظم علیه السلام میفرماید
بله
فی قوله تعالی یحیی الارض بعد موتها لیس یحییها بالقطر، این که خدا زمین مرده رو زنده میکنه منظور این نیست که بهار بیاد، باران ببارد، سرسبزی بشود و زنده بشود زمین. ولکن یبعث الله رجالا فیحیون العدل. این روایت با برنامه فائزون ما و با موضوعی که داریم ارتباط داره، از همینجا ما وارد بحث فائزون هم خواهیم شد. لکن یبعث الله رجالا فیحیون العدل، فرمود خداوند مردانی رو میفرستد، امام زمان علیه السلام رو میفرستد، که در روایت امام باقر کاملا اشاره میکند که منظور امام حضرت مهدی است. او با عدل زمین را زنده میکند. فتحی الارض لاحیاء العدل، زمین به واسطه فساد و به واسطه ظلم و جور مرده است. الان سراسر جهان رو برید نگاه کنید، زمین مرده است، چون پر از جور است و ظلم است. این زمین لاحیاء العدل، چون عدل را امام عصر احیا می کند، زمین زنده می شود. ولاقامت الحد، این روایت از امام کاظم علیه السلام. روایت دیگر از امام باقر فی قوله تعالی اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. درباره این آیه امام باقر علیه السلام میفرمایند یحییها الله عز وجل بالقائم سلام الله علیه. خدا که فرموده است اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، منظور احیاء این زمین مرده است به وسیله امام عصر، امام قائم. بعد موتها، بعد از آنی که این زمین مرده است. مگر زمین مرده است الان؟ بله. حضرت می فرماید که یعنی به موتها کفر اهلها والکافر میت، چون مردم ایمان ندارند، در این عصر ایمان نیست، کفر است.
بله، این حالا نگاه کن، چند میلیارد آدم تو این عالم هستن،
چند نفر،
چند میلیون، حالا شاید
چند میلیون مسلمان پیرو مذهب حق است که با ایمان است، خیلی در اقلیت، خیلی در اقلیت. لذا سراسر جهان، جناب اسماعیلی، حتی بت پرستان الان بیش از حتی مسیحیان هستن در دنیا، حتی بت پرستان بیشتر هستن. شما الان نگاه کنید در کشور چین، اینا بت پرستن، بود بودا رو میفرستن در خب در خود چین و هند بیشترین جمعیت دنیاست. در چین بیش از 1,500,000,000 نفر دارن زندگی میکنن. این آمار رسمیشونه. حدود 300,000,000 نفر بدون شناسنامه هستند. چرا؟ چون نباید به دنیا میمدن، غیر قانونی به دنیا آمدن، شناسنامهشون ندادن. در یک مدت زیادی یک فرزند بیشتر نمیتونستن داشته باشن. خب فرزند دوم به دنیا آمده، قاچاقی به دنیا آمده، شناسنامهش ندادن. این حالا این جمعیت اونجا بودایی هستن. در خود هندوستان که اشاره کردید خیلی ها بت پرستن. این هندوها خدا رو نمیپرستن، مسیحی نیستن. لذا آمار در این در واقع عصر تمدن باز میبینیم که آمار بت پرستان بیش از آمار کفار بیش از
تمدنی بیشتره.
بعد فساد بیشتره، ظلم بیشتره و جهان منتظر است که این زمین احیا بشود. لذا حضرت واقر علیه السلام می فرماید که بله یحییها الله عز و جل بالقائم بعد موتها. به وسیله حضرت حجت ابن الحسن این زمین مرده باید زنده بشه. حالا که بهار آمده است باید به یاد اون بهار واقعی باشیم، منتظر اون بهار واقعی باشیم، منتظر اون کسی باشیم که احیا می کند این زمین را. چجوری احیا می کند؟ بالعدل که امام کاظم فرمود فیحیون العدل فتحیی الارض لاحیای العدل. تا وقتی که عدل در زمین نباشد زمین مرده است، زمین احیا شده نیست. خب این در رابطه با مناسبت آغاز فصل بهار و آغاز سال نو که ما سالمون رو امسال انشالله مهدوی آغاز کرده باشیم، سال انتظار فرج باشه، امید داشته باشیم که در این سال حضرت فرجشون حاصل بشه، موانع فرج برطرف بشه و همه زیر سایه ولایت حضرت صاحب زندگی کنیم انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکر. همونطور که آقا شما فرمودید بحث مقدماتی جناب استاد رفعتی مرتبط است دقیقا با بحثی که حالا هفته های گذشتم در خدمت بیننده های عزیز و گرانقدر داشتیم که ما حرفمون این هست که خب ما که اعتقاد داریم بحث امامت و ولایت مولا امیرالمؤمنین بحث الهی است و اصلا نه مردم نه دیگران هیچ کسی نمیتونه توی این زمینه نقش داشته باشه، اما حرفمون این هست که حالا به قول سلمنا پذیرفتیم که باید فرض کنید که جانشین پیامبر رو مردم انتخاب بکنن، که حالا میبینیم بعد از پیامبر اونایی که آمدن بر سرکار مردمی به کار نبود برای انتخابشون. حالا تصور میکنیم، فرض میکنیم بر این که باید مردم انتخاب بکنن. خب هر انسان عاقلی میگه خب اگر بنا باشه مردم انتخاب بکنن، اون کسی که قرار مردم انتخاب بکنن داره چه ویژگی هایی باید باشه؟ قاعدتاً باید افضل باشه، قاعدتاً باید عدل باشه. الان بحث عدالت رو وقتی امام زمان علیه السلام میان، عدالت یعنی حیات، یعنی زندگی، یعنی یک مرگی بوده، یک مردگی بوده، حیات میاد، عدل برپا میشه. و مردم هم در واقع باید عدل رو انتخاب بکنن برای کسی که به عنوان پیشوا و جانشین بعد از پیامبر هست. خب جناب استاد اینها از صفاتی است که ما ببینیم غیر از امیرالمؤمنین در کسی دیگه‌ای نمی‌شود به این راحتی اون رو یافت، یا اصلا بگیم نمی‌توان یافت جز وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، که اصلا حالا بحث فائزونم که فضائل مولا امیرالمؤمنین.
من تشکر می‌کنم از جناب اسماعیلی، با اینکه در برنامه‌های فائزون هفته‌های گذشته نبودند و مجری برنامه جناب آقای حیدری بودند، یه خلاصه‌ای در واقع از بحث گذشته رو مطرح کردن. من جناب آقای اسماعیلی برای اینکه حالا بعضی از بیننده ها ممکنه برنامه گذشته رو ندیده باشن، از اینجا شروع کنم بحث رو که اصلا فلسفه و هدف ارسال رسول و انزال کتب چیه؟ چرا خداوند این همه پیامبر فرستاده؟ 124,000 پیامبر، این همه کتب آسمانی نازل کرده. در سوره حدید آیه 25، عزیزانی که برنامه گذشته رو دیدن یادشون هست این آیه رو مطرح کردیم. قرآن کریم می‌فرماید، حالا اگر اتاق فرمان بتونن این آیه رو باز روی صفحه نشون بدن که عزیزان ببینن، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خیلی عجیبه این آیه. لقد، خب حضرت عالی دیگه کاملا با ادبیات عرب آشنایید، این برای تأکیده،
لام تأکید
خود قدم برای تأکیده، داره تأکید میکنه، تأکید در تأکید. ما انبیا رو فرستادیم، ارسلنا رسولنا بالبینات، با همه معجزات، با همه ادله قوی، براهین قوی، بینات قوی، معجزات در اختیارشون گذاشتیم. و انزلنا معهم الکتاب، کتاب اندادیم، قرآن، تورات، انجیل، زبور، صحف، همه این رو دادیم. والمیزان، شریعت رو، قوانین را، دستورات خدا رو و میزان رو در اختیارشون قرار دادیم. چی؟ هدفمون چی بوده؟ لیقوم الناس بالقسط. برای اینکه در جامعه بشری قسط و عدالت برپا بشود. پس وظیفه انبیا قسط است، وظیفه انبیا عدالت است. جانشین پیامبرم باید همون کار رو بکنه، ولی خلیفه پیغمبر نیست،
نمیتونه باشه قاضی.
خلیفه پیغمبر یعنی باید کاری رو که پیغمبر میکرد انجام بده، ولی پیغمبر نیست. یعنی لیقوم الناس بالقسط. آیه اسماعیلی اشاره کردن، ما شیعه معتقدیم که رسول الله به امر خدا جانشین رو معین کرد. حالا عده زیادی از مسلمانان اهل سنت میگن نه، پیامبر جانشین معین نکرد. خب میگیم برفرض جانشین معین نکرد، برفرض سپرد به مردم، اما خداوند میفرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. باید اهلشو پیدا کنید و این امانت الهی که ولایت هست، خلافت هست، به او بسپارید. او امیر شما باشه، او خلیفه شما باشه، او عدالت رو. پس باید خودش عادل باشه، اعدل باشه. در بحث‌های گذشته با روایات متعدد از منابع اهل سنت، از روایات نبوی اثبات کردیم که علی علیه السلام اعدل صحابه بوده است. پس باید علی رو انتخاب می‌کردند. اگر علی رو انتخاب نکردن اشتباه کردن. آقا این اشتباهی است خب در 1400 سال پیش شد. بسیار خوب، همین رو اعتراف بکنید، بگید که این اشتباه در 1400 سال پیش اتفاق افتاده، ما کاری به اون کارا نداریم. میگیم خب ما که نباید پیرو اشتباه اونا باشیم، که اونا اشتباه کردن، ما باید اشتباه نکنیم. اگر نیاکان ما در 1400 سال پیش اشتباه انتخاب کردن، ما بگیم حالا چون اونا انتخاب کردن ما دیگه پیرو اشتباه اونا باشیم؟ نه. یکی دیگر از روایاتی که اثبات می کند اینی که حضرت علی اعدل بوده است از فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله، این روایت است که در منابع اهل سنت آمده، من الان منابعش هم نشون میدم. اقضاکم علی، رسول خدا خطاب به اصحاب فرموده قاضی ترین فرد علی است.
کسی که شایستگی این رو داره قضاوت. و کسی دیگه نمیتونه مثلش باشه چون صیغه مبالغه است.
بله افعل و
تفضیل. بله
افعل و تفضیل اقضاکم علی. خب قاضی چه ویژگی باید داشته باشه؟ دو تا ویژگی اساسی برای قاضیه. یکی باید علمش نسبت به دین زیاد باشه، دو عادل باشه. عادل نباشه هیچ. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. حتی به انبیا هم فرمان داده میشه که وقتی که قضاوت میکنید باید به عدل. اصلا اساس نظام الهی، نظام اسلامی بر اساس عدل، اقامه عدل. لیقوم الناس بالقسط، غیر از این نیست. خب وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله می فرماید اقضاکم علی، یعنی عادل ترین علی است، عالم ترین علی است. جالب اینجاست که خود حتی وهابی هم اعتراف دارن به اینکه علی علیه السلام در قضاوت حتی از ابوبکر، حتی از عمر، حتی از عثمان قاضی تر بود. چون اونا اشتباه قضاوت میکردن، حضرت علی جلوی اشتباه اونا رو میگرفت.
درسته.
پس بنابراین اگر خود وهابی هم اعتراف میکنن حضرت علی قاضی ترین فرد بین اصحابه، یعنی عادل ترین فرد بین اصحابه، پس علی رو باید انتخاب میکردید به عنوان خلیفه، نه کسان دیگر را. درست. حالا من یکی از این روایات رو اگر لپتاپ من رو اتاق فرمان میتونید
در تایید فرمایش شما، ما کلیپ هم داریم، حالا هر وقت صلاح دونستید میتونیم کلیپ هم ببینیم که خود شبکه‌های وهابی اعتراف کردن، یعنی دقیقاً پیروه فرمایش از تالی هست که خودشون اعتراف کردن تو بحث قضاوت کسی مانند امیرالمؤمنین شایستگی نداره. این کلیپ رو انشالله ویدیو کوتاه رو ببینید، بعد انشالله باز در محضر استاد رفعتی خواهیم بود.
آشناترین فرد را نسبت به امور قضاوت و داوری و اقضاهم علی فرمودن، و اقضاهم علی یعنی قاضی ترین فرد و آشناترین فرد نسبت به مسائل قضاوت حضرت علی رو اعلام. و این به معنی نیست که حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا بقیه از با مسائل قضاوت
بلد نیست.
و از عمر این جمله رضی الله تعالی عنه نقل شده که علی اقضانا، علی قاضی ترین شخص ما هست و قضاوتش از همه مردم بهتر هست و دقیق تر هست.
خب آفتاب آمد دلیل آفتاب، این هم اعتراف وهابی هایی که واقعا نمیتونن منکر بشن دیگه. این یه مثل آفتاب روشنی است، مگه میتونن روشن این رو مثل روز روشن رو انکار بکنن؟ مثلا الان شب بگیم شب نیست، یا روز رو بگن روز نیست، اینم نمونه شست.
تو خیلی موارد اتفاق افتاده که عمر اومده یه جور قضاوت کرده، بعد حضرت علی رسیده و میگه که نه نکنید این کار رو. ابوبکر یه قضاوتی کرده، بعد حضرت علی رسیده فهمیده نه حکم عادلانه این نیست. عثمان یه قضاوتی کرده، حضرت علی رسیده و جلوی حکم به خلاف ما انزل الله. ببینید ما سه تا آیه داریم در قرآن، حالا قبل از اینکه این روایت رو که وهابیان بهش اعتراف دارن بهش بپردازیم از منابع اهل سنت، سه تا آیه در قرآن داریم. عزیزان اهل سنتی که بیننده هستند تکلیف خودشون رو با این آیات مشخص بکنن. حالا در این کلیپ اول ملاحظه کردید که طرف اعتراف میکنه که اقضا علی است، ولی دیگران هم، خلفای دیگر هم، نه اینکه در قضاوت اشتباه، نه تو تاریخ این همه هست که در قضاوت اشتباه کردن. تو منابع خود اهل سنت
لولا علی لهلک عمر،
به همین جهت این اصلا معروف شده، این شده ضرور مسئله معروف، از بس که تکرار میکرد خلیفه دوم لولا علی لهلک عمر. خب این سه آیه رو میفرماید که و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، هر کس که قضاوتش و حکمش برخلاف حکم خدا باشه ظالمه، عادل نیست. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون.
فاسق هم هست.
فاسق بالاتر. و من لم يحكم بما در آیه دیگر میفهمد و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. سر از کافر میاره.
فاسق ظالم. سه تا صفتی است که
خود. یعنی یکی از این سه تاست. یعنی یکی از این سه تاست.
حداقلش.
آره. اگه هر سه تا نباشه یکی از این. حالا ببینید. خب اینایی که حکم برخلاف به ما انزل الله کردن اینا میتونن جانشین رسول الله باشن؟ نمیشه. خب اقضاهم علی، اقضاکم علی، این تعاویدی است که در روایات از رسول خدا در منابع معتبر اهل سنت آمده و لذا وهابیت هم نمیتونه منکر این مطلب بشه. حالا این کلیپ هم نشون دادید در واقع اینها تایید کردن بله. که حتی خود عمر گفته که علی اقضانا. حالا من به اون روایت هم سندشو نشون میدم. یکیش صحیح ابن ماجه است. کتاب صحیح ابن ماجه با
جزء صحیح سته هم هست.
بله، جلد اول با این پاورقی های البانی وهابی صفحه 67 این حدیث ببینید. و اقضاهم علی ابن ابی طالب، رسول خدا فرمود که اقضا یعنی قاضی ترین، عادل ترین، عالم ترین فرد برای قضاوت، اعدل برای قضاوت علی است در بین صحابه من. آقای البانی میگه که این روایت صحیح است و من در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه خودم حدیث 1224 این رو آوردم. البانی وهابی کتابی داره، اومده روایاتی رو که به نظر خودش در این صحاح سته روایات صحیح هست جمع آوری کرده. این روایت رو گفته جزء روایت صحیح هست که رسول خدا فرموده است اقضا علی ابن ابی طالب، اقضاهم علی ابن ابی طالب. خب این یکی از منابع معتبر اهل سنت، یعنی در واقع اینجا دو تا منبع ذکر کردیم. بله. یکی صحیح ابن ماجه، یکی سلسله الاحادیث صحیحه البانی. آقای آجوری در کتاب الشریعه جلد چهارم، این آقا متوفای 360 هستش، این کتاب چاپ جامعت ام القرا یعنی دانشگاه ام القرای مکه است مال وهابیا، صفحه 2009 و اقضاهم علی ابن ابی طالب از رسول خدا نقل میکنه که رسول خدا فرمود اقضاهم علی ابن ابی طالب. خب این هم منبع سوم که این روایت رو آورده. آقای باقلانی در کتاب تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل، قاضی ابوبکر محمد ابن طیب باقلانی است، متوفای 403 صفحه 543 میگد و ما روی فیه من الفضائل المشهوره عن النبی، خیلی فضائل مشهور درباره علی علیه السلام روایت شده. یکی از اون فضائلی که مشهور است در رابطه با امیرالمومنین از رسول خدا صلی الله علیه و آله قوله اقضاکم علی، اقضاکم علی، و عرض کردیم پایه قضاوت بر اساس عدالت.
چون استاد تو این روایتی که حالا شما نقل می‌فرمایید ممکنه واژه‌های دیگه‌ای هم برای سایرین آورده باشن.
بله ما اونو داریم میاریم.
آره،
که
می‌خوام بگم
بحث عدالت رو.
آره می‌خوام بگم اونا اصلا خیلی مهم نیست. مثلا آدمای معمولی هم میتونن داشته باشن.
بله بله احسنت.
ولی این نکته‌ای که اقضاکم که شما فرمودید و در این روایت
بر اساسش حکومت بله. باید بر اساس عدالت و قضاوت عادلانه باشه. هر کسی
نمیتونه باشه.
اما اینکه حالا مثلا آدم مهربانی باشه، مثلا اگر
بعضی یا قرآن خوندنش مثلا فلان آره. باشه
در رابطه با عبید دارد همین در روایات اینه که قرآن رو بهتر میخونه، فلانی قرآن رو بهتر میخونه، صوت زیباتری داره، این به درد قضا، این به درد قضاوت و به درد حکومت و به درد ولایت نمیخوره. نکته خوبی رو اشاره کردید که حالا بعضی ممکنه این ور اونور روایت رو نگاه کنن که رسول خدا فهمیده است که مثلا
فلانی هم فلان
فلانی قرائتش خیلی بهتره، صوت قرآنش خیلی بهتره. خب تو همین روایت هست باشه، خیلی ها قاری قرآنن، اما به درد حکومت داری میخورن. این وهابی ها خیلی هاشون هم قرآن قشنگ میخونن. ببینید چه ظلمی رو در این در عالم دارن همین وهابی ها انجام میدن، چه کودک کشی، چه نسل کشی از یمنی ها. واقعا از علائم آخر زمان هست این حوادث یمن. بعضی از اولیاء خدا می‌فرمودند که منتظر اخبار یمن باشید، هر وقت اخبار یمن خبرساز شد یمن معلوم میشه که ظهور نزدیکه. انشاءالله باید به فال نیک بگیریم. خب وهابی ها قرآن خوب میخونن اما عدالت نه خیر، ظلم است. ابن کثیر یه کتاب معروفی داره، خیلی هم مجلداتش زیاده، البدایه و النهایه،
معروف هم است،
معروف الجزء الخامس، جلد پنجم این کتاب رو ملاحظه بفرمایید، صفحه 346. باز از احمد یعنی از امام حنابله احمد ابن حنبل و از نسائی نقل میکنه، از انس از رسول خدا که رسول خدا فرمود و اقضاهم علی ابن ابی طالب. خب اینها چیزی نیست که بتونن منکر بشن، چیزی نیست که منکر بشن. حتی در زمان خلفا میگن که حضرت علی قضاوتش
درست
قوی تر از دیگران بوده.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. باز دوستانم اتاق فرمان یک ویدئوی و کلیپ کوتاهی رو آماده کردن از همین اعترافای این شبکه‌های وهابی که خودشون هم دقیقاً همین روایتی که جناب استاد اشاره فرمودن، اینا میگم چیزایی است که مثل خورشید داره میتابه و اینها قابل انکار نیست. و وقتی ما پذیرفتیم که کسی شایستگی قضاوت رو جز علی ندارد، اقضاهم هست، خب این مستلزم این هست که عدالت هم داشته باشه، مستلزم اینی که از نظر خیلی از فضائل دیگه هم داشته باشه تا توان قضاوت رو داشته باشه. اینم لطفا ببینیم.
همین علی مدت دو سال قاضی و وزیر و به تعبیر امروزی وزیر دست راست ابوبکر بود، کما اینکه قاضی القضات عمر بود و خلافت عمر و خلافت عثمان در خلافت سه خلیفه این بزرگوار قاضی القضات بودند و در دارالخلافه در خدمت خلفا بودند.
خب حالا ما همه حرفای این آقا رو که نمیتونیم بپذیریم، ولی خب این اعترافش که برای ما حالا جالب و جذاب هست که مین قاضی القضات جز علی کسی دیگه نمیتونه باشه.
بله، در این کلیپی که پخش کردید اعتراف میکنه این گوینده وهابی که هم در زمان خلیفه اول، هم در زمان خلیفه دوم و هم در زمان خلیفه سوم حضرت علی قاضی بوده. در زمان خلیفه دوم قاضی القضات بوده. خب چرا؟ ما سوال میکنیم چرا خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم حضرت علی رو قاضی قرار دادن؟ به خاطر اینکه میدونن که حضرت علی اعدل است، اعلم است.
حالا درستم باشه اینکه ادعایی که اینا میکنن،
بله،
پس کسی میتونه باشه که شایستگی داشته باشه.
پس بنابراین کسی که اعدل است باید انتخاب بشود و بیعت بشود برای خلافت. این اعتراف این آقایون سبب میشه که باید اعتراف بکنن که مردم مفضول رو بر فاضل ترجیح دادن، مردم در انتخابشون درست انتخاب نکرده. اگر مردم انتخاب کرده باشن
بله.
حالا اونو ما داریم همش داریم مماشات میکنیم.
فرض میکنیم مردم تعیین
کردن. فرض میکنیم
که محال مردم حال نیست داره.
نه، در حالی که مردم در کار نبود، چند نفر تو سقیفه جمع شدن و بالاخره اینجوری تصمیم گرفتن که جناب ابوبکر بشه خلیفه و مردم رو به زور بیعت گرفتن.
خلیفه دوم هم که دیگه اصلا
خلیفه دوم هم که منصوب خلیفه اوله. پیغمبر اجازه نداره خلیفه تعیین بکنه، ولی خلیفه اول اجازه داره خلیفه دوم رو منصوب بکنه. خب اینا اشتباهات راهبردی و اشتباهات مسلمه که با عقل سازگاری نداره، با قرآن سازگاری نداره، با سنت سازگاری نداره، با سنت خدا هم سازگاری نداره که همه انبیا جانشینان خودشون رو تعیین کردن. به نبی خاتم که میرسد میگیم که نه، واگذار کرده مردم، خودتون انتخاب بکنید. خب اگر واگذار کرده خودشون انتخاب کنن، چرا جناب ابوبکر واگذار نکرد به مردم؟ مردم چه بسا میفهمیدن که باید برن علی رو انتخاب بکنن. همونطور که بعد از کشته شدن عثمان مردم اومدن در خونه خب خلیفه دوم هم خلیفه سوم رو انتخاب کرد. یعنی جوری شورا رو، شورای شش نفره رو تعیین کرد که رأی به نفع عثمان باشه. عملاً عثمان منصوب شد، نه اینکه مردم انتخاب کردن. حالا برفرض که مردم انتخاب کرده باشن، این اعتراف این گوینده وهابی نشون میده که مردم عدل رو انتخاب نکردن، لذا خلیفه اول به زعم خودش میاد علی رو میذاره وزیر خودش و قاضی به عنوان اینکه عدل علی است، شایستگی برای علی است. این اعتراف اعتراف به اینه که خلفا عدل نبودند، اعلم نبودند به حکم خدا. وای مسلمان ها، با این اعترافی که همه علمای اهل سنت دارن، حتی وهابی ها، باید بپذیریم که مردم صدر اسلام درست انتخاب نکردن، اگر انتخاب کرده باشن، اگر به زور برشون تحمیل نشده باشه، و ما نباید اشتباه اونها رو
تکرار بکنیم،
دنبال کنیم و پیرو اشتباه اونها باشیم.
من.
خب یکی دیگه از منابعی که دیگه منابع دست اوله، صحیح بخاری است. صحیح بخاری این روایتی رو که نقل میکنه از عمر نقل میکنه، اعتراف خود عمره، لذا وهابی ها اینجا اعتراف میکنن تو این کلیپ هاشون.
مجبورن دیگه، تو صحیح بخاری
چون
اومده دیگه.
چون اولا صحیح بخاری ذکر کرده، دوما از خود عمر ذکر میکنه این مطلب رو. این کتاب صحیح بخاری رو من این روایت رو عرض بکنم، بعد دیگه بینندگانی که پشت خط هستن بتونن ارتباطشون با استودیو برقرار بشه و بتونیم صدای اونها رو بشنویم. این صحیح بخاریه، جلد چهارم، صفحه 1628، این باب نهم، حدیث 4211. من اینو درست کنم که عزیزان بیننده بهتر بتونن ببینن. عن ابن عباس، این روایت رو ابن عباس نقل میکنه، صحیح بخاری دارم میخونم برادران اهل سنت. قال عمر اقرأنا ابی، قاری ترین فرد که خوش صدا ترین فرد بوده قرائت میکرده ابی است، که اینو در اون روایات قبلی هم بود.
بله.
و اقضانا علی، این اعتراف خلیفه دومه، قاضی ترین فرد.
اقضان نا میگه،
بله، یعنی همه،
یعنی خودش هم
خودش
آره ما، بله. میگه، یعنی
بله میگه از من قاضی تر علی است، از همه قاضی تر علی است، حتی خود من. خوب نکته رو اشاره کردید. اقضانا نمیگه اقضاکم که خودش خارج بشه از این مطلب، نه، اقضانا متکلم معل غیر بهش گفته میشه از لحاظ ادبیات، یعنی از من قاضی تر علی است، از شما قاضی تر علی است. یعنی چی؟ یعنی عالم تر و عادل تر علی است. این اعتراف جناب خلیفه دوم هست در صحیح بخاری. و اقضانا علی، دیگه با این اوصاف کسی نمیتونه منکر اشتباه صحابه بشه در انتخاب خلیفه. سقیفه اشتباه کرد، افضل را بر مفضول کنار گذاشت و مفضول را بر افضل ترجیح داد. این هم از این روایت.
بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم از شما جناب استاد رفعتی. ما طبق وعده‌ای که خب توی برنامه‌های این زمانمون در خدمت بیننده‌های عزیز و نازنینمون هستیم، انشالله بعد از دقایقی دوستان عزیز، حالا تلفن‌ها هم چند دقیقه پیش زیرنویس شده، هم میتونن تماس بگیرن، چه بزرگواران که در ایران هستن، چه عزیزان که در خارج از کشور هستن. ما همینجا بدون هیچ خلاصه ترس و وحشت و ابایی میگیم آقایان وهابی، آقایان گوینده‌های وهابی، علمای وهابی، شما که انقدر ادعا دارید، انقدر حرف میزنید و اهل عمل نیست، حالا ما که میدونیم شما سوادی ندارید، چیزی تو چنتتون نیست، اما این تریبون شبکه جهانی ولایت در اختیارتون هست. اگر مرد میدانید بیاید روی خط، حرفی دارید برای گفتن، برای مناظره، آقایان عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت، مولوی ها، آخوندهای اهل سنت در خدمت شما هم هستیم. بر صورت شبکه جهانی ولایت یه فرصتی رو در اختیارتون قرار داده، مخصوصا حالا شبهایی که برنامه داریم، امشب هم مثل همون شبها که میتونید بیایید روی خط ارتباطی ما و عزیزان شیعه هم که راه براشون هموار هست. دلم میخواد که تو این لحظات ابتدایی و ساعات ابتدایی سال نو، سال جدید، دلتون مصفا بشه، دلتون روشن بشه، جیگرتون حال بیاد، حال دلتون عوض بشه. با چی حال ما خوب میشه؟ با شنیدن مدح و منقبت و منزلت مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، که باید بگیم یا امیر المؤمنین، هر دم که زنم دم ز تو، دردم به سر آید، دردم همه دردم رود و خنده بر آید، پس دم به دم و در همه دم از تو زنم دم، تا آن دم آخر که دم از سینه سر آید. یا به 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 به، چقدر لذت بردیم، چقدر جیگرمون حال اومد، حال دلمون خوب شد تو این ساعت ابتدایی سال جدید با شنیدن مدح و منقبت و منزلت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. این حدیث و روایت مشهور و معروف هم هست که کل یوم لا یؤس الله فهو یوم عید، هر روزی که در اون معصیت خدا از وجود نازنین مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین هست، هر روزی که در اون معصیت خدا نشه، اون روز روز عید هست. انشالله همیشه برای شما روز عید باشه و همیشه در مسیر و راه آقا امیر مؤمنان صلوات الله علیه باشید و دلتون به نام و یاد و فضائل مولا امیرالمؤمنین مثل خورشید روشن باشه انشالله. خب همونطور که وعده داده بودیم، از این لحظه به بعد در خدمت مخاطبین عزیزمون هستیم. میتونن روی خط ارتباطی ما، چه عزیزان شیعه، چه عزیزان اهل سنت، چه وهابی ها، فرقی نمیکنه، مطالب خودشون رو بگن، سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، حرفی دارن، گفتگوی مناظری ما در خدمت هستیم. آقا منوچهر از کرج بیننده بزرگوارون پشت خطن، سلام علیکم، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
خسته نباشید.
ممنون،
سالتون مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله،
که سال خوبی باشه، سال سلامتی باشه واسه همه.
همچنین برای شما.
علل خصوصی آرزو می‌کنم ان شاءالله سال ظهور آقا امام زمان باشه. هممون منتظریم.
بفرمایید.
دو تا سوال داشتم استاد.
بفرمایید.
یکی این که به اصطلاح این وهابی ها بیشتر مانور میدن روی به اصطلاح موضوعی که میگن پیامبر فرموده که خدایا اسلامو به دست عمر پیش ببر. من این حدیثو هیچ جا ندیدم. یعنی در واقع یه جوری خود پیامبر رو یه جور وانمود میکنن که توسل میکرده دیگه به غیر خدا به عمر.
چنین حدیثی ندارن تو منابع اهل سنت، هم چنین حدیثی نیست،
ولی این حرفو میزنن. خب من ندیدم این حدیثو هیچ جا پیدا نکردم. یه سوال دیگه اینه که به اصطلاح عمر گفته که من از زمان جاهلیت یا عادت رو نمیتونم ترک کنم. بیمهابا هم گفته اینو که حدیثش هست، من تو کتابای مختلف دیدم، الان تو ذهنم
نیست. حالا اون رو آره بگذاریم ازش، هم موضوع اولی که شما فرمودید
معمولاً حالا مهمه آخه.
خب حالا بر صورت همه چیزی
یعنی حدیثه که
آیه آقا منوچهر، ما بر صورت یک سری خط قرمزهایی داریم، یک سری مراعاتی رو در رسانه باید نسبت بهش داشته باشه.
تو رسانه گفت.
ممنونیم از شما، ان شاءالله که موفق باشید. تشکر میکنیم از شما. حالا نکته ای که استاد اشاره کردن اولی که اصلا چنین چیزی رو ما نداریم.
بله اینا اگر دارن یه روایتی ولو ضعیف بیارن ذکر بکنن ما روش برنامه میذاریم، چنین روایتی رو ندارن و ادعایی است که میکنن مثل خیلی از حرفهایی که میزنن در رابطه با خلفا که هیچ سندی نداره. اما در رابطه با مطلب دومی که میخواستن بفرماین ما خواهش کردیم که نگن. ما بارها گفتیم در شبکه جهانی ولایت سعی میکنیم که متائن رو ذکر نکنیم، ولو این که در منابع اهل سنت هست.
بله.
ولو این که در منابع اهل سنت هست، همطور هم که جناب منوچهر فرمودن در کتابای اهل سنت اومده، اما ما بنا داریم که متائن رو ذکر نکنیم، متائن خلفا رو که عزیزان اهل سنت
دلگیر نشن از
آره دلگیر نشن.
بله بسیار. آقای قاسمی از زاهدان بیننده بعدی ما هستن. آقای قاسمی خدمت و سلام عرض بکنم، شبتون بخیر.
عزیز جان سلام خدمت شما،
سلامت
خدمت استاد عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر، سال نوتون انشالله سال موفقیت و عاقبت بخیری و هدایت باشه.
الهی
آمین. همچنین بر عزیزان پشت صحنه و بینندگان و شنوندگان عزیز، ارادتمند شما هستم.
سلام
علیکم، شما بخیر باشید و شاد 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 باشید. اول سال بازم از همه عزیزانی که از من دلخور هستن واقعا عذرخواهی میکنم اگر یه وقتی صحبتی کردم که کسی فکر کرده توهین میکنم، همه منو ببخشید. خلاصه دلتون رو پاک بگیرید، من آدمی نیستم که اینجور باشم.
ما معرضی کردیم که انشالله برای شما هدایت رقم بخوره، بهترین دعا رو آجاقا براتون کردیم.
انشالله خدا ما رو
ما همیشه در نمازهامون از خدا میخواییم که اهدنا الصراط المستقیم، لذا برای شما دعا
کنه. هم از جناب مدیر شبکه عذر میخوام اگر از من ناراحت هستن، هم از جناب استاد رستم نژاد عزیز، همه عزیزانی که از من ناراحت هستن برای میخوام منو ببخشید. حالا خدمت شما عرض میکنم
جناب آقای قاسمی، دو دقیقه اجازه بفرمایید، ما دو دقیقه به شما فرصت میدیم که مطالبتون رو بگید.
چش
بعد که مطالبتون رو گفتید اجازه بفرمایید استاد پاسخ میدن انشاءالله.
چش جناب استادید، خدا میفرماید هر کس، ما منتظر الان منجی هستیم، خدا میگه هر کس منتظر منجی باشه، میگه این اول میگه مشرک هست. جناب
کجا گفته؟
کجا گفته؟
بعد میفرماید یونجیکو، میگه منجی شما کیه؟ من چون خدا میگه، منم حرف خدا رو میگم.
خب کجا گفته؟
اینا رو گفته.
کجاشو بگو.
قول من یونجیکو من ظلمات البر والبحر تدعونه تذرعا خفیتا، میگه منجی شما کیه؟ بر حال در دریا و خشکی موقع گرفتار میشید با تذرع و آهسته فقط اونو بگین ادرکنی، بهش بگین لئن انجانا من هذهی لنکونن من الشاکرین، اگه ما رو از این وضعیت نجاتون بدی تشکر میکنیم. بعدی فقط قول الله و فقط اسم خدا رو میبره، میگه قول الله یونجیکم منها و من کل کربن، این خدا هست که شما رو از هر گرفتاری نجات میده. ثم انتم تشرکون، بعد میگه برای من خدا شریک وار میشه، یعنی من اینقدر ضعیفم که تو رو منتظر بذارم که یه نفر دیگه بیاد تو نجات بده. این هم پیامبران میگه من مشکلاتشون حل کردم و میگه همه شما میاد اوننا، فقط ما رو میخوندن. این آیه که میخونم انعام هست، از آیه 63 داره.
بله روی صفحه تلویزیونم دوستان دارن نمایش میدن.
جان جان بخونم دقیقه آیه رو.
نه
دوستان قل هو القادر الله ایبعث علیکم عذاب من فوق و من تحت ارجلکم، میگه وقتی شما منتظر منجی دیگه باشید، منم برای شما عذابی از بالا و از پایین میارم. او یلبه سپم شیعه، به شما رو شیعه قرار میدم اسلام، و یوزی رو بعضکم بعض بسن که دیگران شما رو بکشن، عذاب بدن و شما هیچ وقت شهید نباشید، بعد میگه اونجور کیف نصرف الایاته، میگه ببین ما چقدر داریم آیاتمون خوب میگیم لعلهم یفقهون، پس میگه اینا که منتظر منجی هستن آدم ها نفهمی هستن، خدا داره که من چیکار کنم.
بسیار خوب، قرار شد که آقای بسیار خوب شما الان میاد حلالیت میطلبید، الان میاد حلالیت میطلبید، بعد میاد میگید نفهم، این چه ادبیاتی شما به کار میبرید؟ چرا این واژه کجای قرآن؟ خدا کجا گفته نفهم؟ نه عذرخواهی کن از مردم، از مردم عذرخواهی کن تا ما بتونیم ادامه بحثمون رو با شما داشته باشیم.
حالا من
این واژه نفهم رو از کجا آوردید شما؟
دیگه از نیاز
خون
یعنی فهمیدم.
خب حالا ترجمه خودتو گفتی، پس شما مطالبتو گفتی، دو دقیقه شما تمام شد، لطفا سکوت کنید.
حالا حتما گوش کنید معنای آیه رو من براتون توضیح میدم. الان آیه رو عزیزان اتاق فرمان بیارن،
چون ایشون ترجمه ای که میگه ترجمه خودش برای خودش. بله شما نمیفهمید.
من قبل از اینکه آیه بیاد، حتی وهابیا، حتی ابن تیمیه، حتی ابن تیمیه میگه که کسی نمیتونه منکر آمدن مهدی و به عنوان منجی بشود، چون در روایات مسلم به 52 طریق، 52 طور روایت دارن اهل سنت.
بن بازم که گفته هر کی انکار بکنه کافره.
احسنتم. بن بازم میگه کافره اگه کسی بگه که حضرت مهدی ظهور نمیکنه و قیام نمیکنه کافره اصلا. ابن تیمیه هم میگه که ما اینو قبول داریم که مهدی خواهد آمد و امت اسلام رو نجات میده. 52 طور روایت دارن که حضرت مهدی میاد و یملا الله به العدل والقسط، خدا به واسطه حضرت مهدی در کل دنیا عدل و قسط را بعد ما ملعت ظلمن و جورا، بعد ما ملعت ظلمن و جورا. من روایتشم الان توی لپتاپ دارم ولی فرصتی نیست که بخوام روایت رو نشون بدم. من میخوام این آیه رو که آیه قاسمی
خودش ترجمه کرد،
خودش ترجمه کرد. ببینید قل من یونجیکم من ظلمات البر والبحر، خطاب میکنه به مشرکین، چرا شما خدا را قبول ندارید؟ شما وقتی که توی دریا گیر میکنید، تو امواج گیر میکنید، تدعونه تضرعا و خفیه، اونجا ببینید ضمیر ناخودآگاهتون نمیره سراغ بت‌ها، میاید سراغ قدرت برتر در این عالم هستید و از او طلب نجات میکنید و ناله میکنید، تدعونه تضرعا، گریه میکنید، بعدم با خدا پیمان میبندید، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر از این امواج دریا و از این خطر غرق شدن در دریا خدا ما رو نجات داد، انجانا خدا نجات داد، ما دیگه از این به بعد شکرگزار خدا خواهیم بود. بعد خدا میفهمد که خب بعد که ما نجاتتون میدیم، ببینید شما ضمیر خودآگاهیتون چیه، درست ترجمه کن آقای قاسمی. ما بارها گفتیم آقای رستم نجات تماس گرفتید، گفتن بابا شما حداقل چون عربی بلد نیستی بر ترجمه ها رو نگاه کن، نمیگیم ترجمه شعر نگاه کن، چون آقای قاسمی حتی وهابی هم نیستا، چون از کدام وهابی ها همه آمدن منجی رو قبول دارن، آمدن حضرت مهدی رو قبول دارن، مسلمان هم
نیست، باید چی بگیم بهشون آخرشون؟
حالا من قبلا گفتم گفتم هیچ یک از فرق اسلامی رو ایشون قبول نداره، حتی وهابی ها هم قبول نداره، ایشون یک دینی بر خودش داره، قرآن رو با ادبیات و ترجمه خودش ترجمه میکنه و ترجمه غلط.
بله
خب ببینید این آیه در رابطه با این است، این هم بیتوجهی شما نسبت به ترجمه درست آیه. ثالثا دو تا مطلب رو تا حالا عرض کردیم جناب آقای قاسمی. سوم، خدا وقتی که میفرماید که نجاتتون رو از من بخواید، از بت‌ها نخواید، خدا وقتی که بخواد امت رو نجات بده خودش میاد یا نه فرشته هاشو میفرسته انبیا رو میفرسته، اولیاء الهی رو میفرسته. خدا بله، حتی وقتی که قبض روح میکنه، ببینید در قرآن کریم الله یتوفى الانفس حين موتها، به خودش نسبت میده. اما کی جان رو میگیره؟ جناب حضرت عزرائیل علیه السلام. او میاد، او فرشته برگ است، از طرف خدا مأموریت داره، میاد جان رو میگیره. پس وقتی که عزرائیل جان رو میگیره و شما هم قبول داری عزرائیل جان رو میگیره، نه خود خدا، تو قرآن میبینی که یتوفى الانفس حین موتها، به خدا نسبت داده میشه، الله الذی یتوفى الانفس حین موتها. اینجا هم وقتی که امام عصر را، حضرت مهدی را، برای نجات بشریت از ظلم، از جور، از فساد میفرسته، به خودش نسبت میده. بله، چه اشکال داره؟ به خودش قل الله ينجيكم منها و من كل كرب. ببینید
خدا ينجيكم استاد
قل الله ينجيكم منها و من کل کربن. بله پیغمبر بگو به اینها، شما نه فقط تو دریا وقتی که گرفتار امواج سهمگین میشید و دارید غرق میشید خدا نجاتتون میده، جای دیگه هم خدا نجاتتون میده، اما تو همون دریا هم خدا خودش، نه، کارگزاران الهی، فرشتگان الهی نجات میدن. پس به خدا وقتی که نسبت داده میشه، چون خداست که حضرت مهدی را مأموریت میدهد برای این که بعد ما ملعت ظلمن و جورا، به خاطر انحرافی که از بعد از رسول گرامی اسلام در حاکمیت اسلامی به وجود اومد، دیگه حکومت، ولایت و خلافت در دست اعدل مردم و اقوای صحابه نبود، انحراف، هی ظلم، هی ظلم، هی زیادتر شد، جور زیادتر شد. بعد ما ملعت ظلمن و جورا، در این عصر میبینیم که کل عالم رو ظلم و جور گرفته است. لذا خدا به حضرت مهدی مأموریت میدهد برو این بشریت رو از ظلم، از جور، از فساد نجات بده، و حضرت عیسی رو باش میفرسته. عزم میکنم حتی آمدن حضرت عیسی رو و پشت سر حضرت مهدی نماز خوندن رو حتی وهابی ها قبول دارن.
بله.
حتی لذا من تعجب میکنم آقای قاسمی پیرو چه مذهبی است من نمیدونم، پیرو چه دینی است من نمیدونم، فقط و فقط بر اساس ترجمه غلط یک سری شبهاتی تو ذهنش ایجاد میشه. و البته ما حرفی نداریم، من بارها گفتم آقای قاسمی وقتی که تماس میگیرن، گرچه بسیاری از بیننده ها اعتراض دارن،
بله،
که آقای قاسمی ادبیاتش توهین آمیزه، وصل نکنید، ولی ما در این حال برای اینکه بدونن هر کسی حرف مخالفی داره، این تریبون شبکه ولایت صداشو قطع نمی کنه، میتونه حرفشو بیاد بزنه، شبهشو مطرح کنه و کارشناسان پاسخگو هستن.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم. خداحافظی میکنیم با آقای قاسم از زاهدان و از ایشون میخوایم یه خورده بره سوادش رو افزایش بده، یه خورده مطالعهشو بیشتر کنه. این
ترجمه رو حداقل،
آره، ترجمه، به ترجمه رو نگاه کنید دیگه. حالا کتابا نمیدونم چی شما قبول دارید، بره همون ترجمه‌ای که خودت قبول داری، چون این چیزی که شما میگی نمیدونم از جیب خودت، از کیسه خودت خلاصه بیان میکنی، هیچ سند و هیچ مدرک و هیچ دلیلی، هیچی اصلا از خودت همینجوری در میاری و بیان میکنی. و مواظب باش ادبیاتی که به کار میبری توهین به مخاطب هست، قرار نیست که اینجا ما خودمون مخاطب شیعه زنگ میزنیم میخواد موضوعی رو مطرح کنه که احساس میکنیم یه وقتی ممکنه به اهل سنت بر بخوره، میریم تو کلامش اجازه نمیدیم ادامه بده. بعد شما میگه این واژه ها رو به کار میبری که کسی که منتظر منجی باشه فلان، خب این اصلا در شأن شما نیست، شایسته شما نیست. خب آقا مسعود از فسا بیننده بعدی ما پشت خطن. آقا مسعود سلام علیکم.
علیکم جناب آقای علی آقای اسماعیلی،
ارادتمندی،
ایده شما مبارک،
ایده شما هم مبارک باشه انشاءالله.
من زنگ زدم که سلامی عرض کنم و سال جدید رو تبریک بگم و مخصوصا با این دو بیت شعر میخوام به حضرت استاد ناهینی ریاست محترم شبکه وزین ولایت با عرض سلام بی حد و درود داریم استاد گرامی انشاءالله تبریک خودم رو عرض کنم. استاد اجازه میفرمایید.
خواهش میکنم، استفاده میکنیم. سال خوبی در پیش داشته باشید، زیر سایه آقا امام عصر باشید.
عرض کنم که اینو یک دو سال پیش گفتم، ای دوست بیا که حال را نیک کنیم. با مهر و وفا دو قلب نزدیک کنیم. یک شاخه گل، همه تون گل اینا، ولی این مای شعبانی، شعبان هم حالا گله، میگم خدمتون. یک شاخه گل به دوست تقدیم کنیم، تقدیم برای عرض تبریک کنیم. عرض کنم جناب استاد، همونطور که اطلاع دارید قدیمی ها میگفتن برای این 12 ماه قمری گفتن که محرم زر است و سفر آینه، ربیع نخست آب و دیگر غنم. یعنی نگاه به این چیزا بکردن. جمادی نخستیم به سیم سفید، جمادی دیگر بر کسی محترم مثل جنابالی و جناب استاد اسماعیلی.
سلامت باشید.
جمادی دیگر بر کسی محترم، رجب مصحف و قرآن، رجب مصحف و ماه شعبان به گل. الان گل دیگه، ما ماه شعبانیم. رجب چقدر مصادف زیبایی شده، تصادف ماه شعبان، گل و نوروز.
بله، رویش گل
شب... بله، رجب مصحف و ماه شعبان به گل. مه روزه تیغ جهاندار جم، ذوالفقار علی علیه السلام.
درست. بله. بسیار خوب.
به شوال سبزه، به ذی‌قعده طفل، به ذی‌الحجه دیدار نیکوسنم انشاءالله، دیدار حضرت علی علیه السلام. عرض کنم هنوز در حال هوای بای شعبانی نیستیم آقای اسماعیلی؟
بله بله هستیم هنوز.
یه دوباره بگم شما و آقای حیدری عزیز، حسین آقا الان داشون خالیه، ما با آقای حیدری وقتی میانیم خط استاد ناهینی میدونن، میگم این رو یادداشت کن.
نه.
چون ما دیگه عمری نداریم، ما دیگه رفتیم تو این سال 1401 به انشاءالله 69 سال، یه سال دیگه داریم که افتاد رو بزنیم.
سلامتی آقا و سیدی، طول عمر با عزت انشاءالله،
طول عمر با برکت.
شعبان معظم است و ماه برکات، ماهی که در آن است هزاران حسنات. پیوسته بگو این در این ماه عزیز، بر احمد و بر آل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل
محمد.
خیلی ممنونم.
یه خواهشی هم افضل عزیز آقای قاسمی داره.
بله
خدا، جناب آقای قاسمی، همونطوری که خودتون الان آقای ایدری هم فرمود، آقای اسماعیلی فرمودن، بیایی واقعا بگه وقتی سوالی میکنید یه خواهش میکنیم خودتون قرآن رو تفسیر نکنید، یه به قول معروف مشت شما باز شده. بدنین اساتید معظم آیت الله ناهینی، جناب آقای رستم جان، اینا توضیح بدن بابا دیگه بسه. خواهش میکنیم ازش دیگه، مثل اون نباشه که شیری یا خیلی دوخت و دوخت و دوخت، به قول معروف دوشید، ما میگیم دوخت، دوختن یعنی دوشیدن.
بله.
حد کنم بعدم یه لحظه زد و ریخت رفت. نه جون نواده، شما به قول آقای اسماعیلی یه معذرت خواهی میکنی بعد هر چی میخوای بگی. انشاءالله که این سال سال هدایت به همه مون باشه.
انشاءالله.
از این که مزاره شدم و سلا دارید محترم ببرد.
خواهش میکنم، مراهمید، سلامت بشید. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. بیننده عزیز بعدی ما جناب آقا کیوان هستن از فارس. آقا کیوان سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب اسماعیلی.
ارادتمندیم.
حالتون خوبه جناب اسماعیلی؟
سلامت باشید. ممنونم.
سلام میرسم جناب فتی.
علیکم السلام و رحمت الله.
شما سلام از بشیده.
سالتون مبارک باشه ان شاء الله.
خودی فکر کنم حالا ظاهرا شعورش فکر کنم خود کم باشه. یه قبل اول برنامه اومد معذرت‌خواهی کرد و عرضم به حضور شما تشکر کرد و گفت آقا منو وصله می‌کنید و به هر حال من اگر معذرت‌خواهی کردم. یه مسئله ما داریم ما قریات توی منطقه میگن حالش معذرت می‌خوام اصلا می‌زنم. این مال نصرالدین خرش جو میده اونجا میاره موقعی میاد پای سرش لگد می ناخته.
خب حالا
دیگه آقای قاسمی هم مثل مایه لگد می نزه. خیر حرف دیگه نه همین می‌خواستم بگم.
آقای کیوان حالا دیگه ما بنا نداریم که بر صورت توهین بکنیم. ممنونیم از شما. متشکرم. خدا حافظ شما باشه. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از دوستان عزیز بیننده. دیگه فرصتی برای وصل کردن تلفن ها نداریم. استاد در حد دو سه دقیقه نکات پایانی جمع‌بندی مطالب هست بفرمایید و ما باید مرخص بشیم از حضور بیننده های عزیزمون.
بله خب ما عذرخواهی میکنیم از بیننده هایی که خواستن بالاخره وصل بشن به استودیو و فرصتی نیست. من این روایت رو که عرض کردم اقواکم علی از رسول خدا میخوام دو تا منبع دیگه ذکر بکنم. یکی از منابع کتاب التقریب. التقریب کتابی است که مجدد قرن هشتم اهل سنت این کتاب رو نوشته، الامام الاوحد العالم الاجل حافظ عصره و شیخ و وقته مجدد المئه الثامنه زین الدین ابوالفضل عبدالرحیم ابن الحسین العراقی. آقای عراقی معروف به عراقیه، متوفای 806. پسر ایشون اومده شرحی بر کتاب تقریب نوشته. اسم کتاب شرحشو گذاشته طرح التثریب فی شرح التقریب. این آقای عراقی فرزندش قاضی مصر بوده، عالم بوده، قاضی مصر بوده، ولی الدین ابی زرعه عراقی، متوفای 818. در جلد هشتم این کتاب طرح التثریب فی شرح التقریب صفحه بله من بالای بله 152 در این شرح میگه که وقد اطلق علیه الصلاة والسلام اقضى القضاة قال رسول الله صلی الله علیه و آله اقضاکم علی. بر علی صلوات الله علیه اطلاق شده اقضى القضاة، قاضی ترین قاضی علی است، همطور که وهابی‌ها میتونه بکنن، چون رسول خدا فرموده است اقضاکم علی. بعد همین نتیجه گیری که ما کردیم ایشون داره، فلا حرج ان یطلق علی اعدل قضات زمان او الاقلیم. وقتی میگیم اقضل قضات هست یعنی اعدل قضات زمان هست، نه بلکه اعدل قضات همه اقلیم هستش علی علیه السلام. چون وقتی میگیم این اقضا هست یعنی اعدله، چون عدالت شرط قضاوته. وقتی میگیم این قاضی تر است یعنی عادل تر است. ما توی فقهمون و توی مذهبمون اینو داریم که اگر دو تا قاضی داشتیم هر دو عادل بودن میگن که برید ببینید کدوم اعدل است.
درست.
یعنی حتی اگر بپذیریم که دیگران هم عادل بودن اما اعدل رو باید بریم سراغش.
درست.
لذا امیرالمؤمنین رو باید میرفتن انتخاب میکردن، سقیفه باید علی رو انتخاب میکرد. سقیفه اشتباه کرد، من و شما چرا اشتباه بکنیم؟ سقیفه خطا رفت، ما رو شما چرا خطا بریم بعد از 1400 سال؟ این همه روایات داریم.
سقیفه جامعه رو به انحراف کشید، خلافت رو به انحراف کشید، ولایت رو به انحراف کشید، امارت رو به انحراف کشید، ظلم رو در جامعه نشر داد. ما چرا اشتباه اونها رو دنبال
و پیروی کنیم؟ بله،
حرف ما این است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد رفعتی، استفاده کردیم، بهره بردیم. خدا به شما سلامتی عاقبت بخیر عنایت بکنه. دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب برنامه زنده فائزون رو ملاحظه فرمودید. عذرخواهی میکنیم بر اثر از برخی از بیننده‌های عزیزی که در نوبت تماس بودن اما فرصت نشد. انشالله عمری بشه در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.